ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نام علی عبداللهی به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام شد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. وزیر نیرو نسبت به زمان پایان یافتن قطع برق ابراز بی اطلاعی کرد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. پس از گذشت بیش از 2 ماه از کشته شدن علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، رسانه‌های ایران نام علی عبداللهی را به عنوان فرمانده جدید این قرارگاه اعلام کردند. عبداللهی که درجه سرلشکری دارد، معاون پیشین هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود. از قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مهمترین قرارگاه جنگی ایران نام برده می شود. پس از آنکه غلامعلی رشید، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در ساعات نخست حملات اسرائیل کشته شد، رهبر جمهوری اسلامی علی شادمانی را به جای او منصوب کرد، اما او هم 3 روز بعد در حمله اسرائیل کشته شد. از زمان مرگ شادمانی نام جایگزین او اعلام نشده بود. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالیستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کرده 1.5 تا 9 کیلومتر از مراکز نظامی اسرائیل فاصله داشته است. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از زمان پایان یافتن قطع برق در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. عباس علی‌آبادی در حاشیه سفر به ورامین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه تا کی قطع برق ادامه خواهد داشت و وضعیت منابع انرژی کشور چگونه است، تنها به یک کلمه نمیدانم اکتفا کرد. وزیر نیروی ایران 11 شهریور در مجلس اعلام کرده بود که خاموشی‌های بخش خانگی به زودی برطرف خواهد شد. او همچنین اعلام کرده بود که بیش از 15,000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده شده و دیگر توان تولید واقعی خود را ندارد. قطع برق گسترده در نقاط مختلف ایران باعث اختلال جدی در روند زندگی و کار شهروندان شده است. در خبر دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد که سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. وی در واکنش به اخراج سفیر ایران از استرالیا گفت که جمهوری اسلامی متقابلاً سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده و سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. بقایی افزود علارغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت، سعی می‌شود خدمات کنسولی را به ایرانیان مقیم استرالیا ارائه دهیم. استرالیا روز 4 شهریور ایران را مسئول 2 حمله ضد یهودی در خاک خود معرفی و اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی و 3 دیپلمات دیگر را از کانبرا اخراج کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را بی اساس دانسته. دولت استرالیا از شهروندان این کشور و همچنین از استرالیایی ایرانی تبارها خواسته است از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دخترش را در سفر رسمی خود به پکن برده است. این در حالی است که بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، کیم جونگ اون دخترش را برای جانشینی بالقوه و رهبری کره شمالی، یکی از سرکوبگرترین و مرموزترین کشورهای جهان، آماده می‌کند. گلوز اسلندیوری گزارشی دارد در این باره.
هنگامی که کیم جونگ اون روز 3 شنبه از قطار شخصی خود در پایتخت چین پیاده شد، دختر جوانی در عکس‌های رسمی خبرگزاری کره شمالی در کنار او دیده می‌شد. این دختر جوان جو آئه دختر کیم جونگ اون است که همراه او و نیز همراه خواهر کیم، کیم یو جونگ در جشن‌های پیرامون رژه نظامی به مناسبت 80مین سالگرد تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در پکن شرکت کرده است. این نخستین سفر خارجی است که جو آئه در آن پدرش را همراهی کرده است. تحلیلگران کره جنوبی گفتند که به نظر می‌رسد آقای کیم در حال آماده سازی او به عنوان جانشین خود است، گرچه آنها گفتند در این باره نباید سریع نتیجه گیری کرد. برخی می‌گویند این واقعیت که کیم جونگ اون جو آئه را در اولین سفر خود به چین پس از 6 سال و به یک گردهمایی بزرگ رهبران بین‌المللی آورده است، نشانه جدید و قابل توجهی از افزایش اهمیت جایگاه اوست. با این حال تاکنون اطلاعات کمی در مورد این دختر جوان منتشر شده است. سن و نام او به طور رسمی توسط رسانه‌های دولتی کره شمالی تایید نشده است. به گفته دنیس رادمن، بسکتبالیست پیشین آمریکا که در سال 2013 شخصاً در کره شمالی با کیم ملاقات کرد، گفته می‌شود نام دخترش جو آئه است. حدود 3 سال است که این دختر به طور منظم رهبر کره شمالی را در مراسم رسمی همراهی می کند. نخستین بار در سال 2022 در جریان آزمایش یک موشک بین قاره‌ای. از آن زمان او در 10 رویداد مستقیماً در کنار پدرش دیده شده است.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. خبرها را از رادیو فردا ادامه می دهیم. پرتو بحرانپور وکیل دادگستری از بازداشت 3 وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم بحرانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پور احمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده است. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادبان در روز چهارشنبه گزارش داده بود که شهرزاد شربیانی وکیل دادگستری یک شنبه 9 شهریور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در رشت بازداشت شده است. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و خانواده‌های دادخواه پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. شرکت آرمانی روز پنجشنبه اعلام کرد که جورجو آرمانی، طراح مد و لباس مشهور ایتالیایی، در 91 سالگی درگذشت. در بیانیه این شرکت آمده است: با اندوه فراوان، گروه آرمانی در گذشت خالق، بنیانگذار و نیروی محرکه خستگی ناپذیر خود جورجو آرمانی را اعلام می‌کند. جورجو آرمانی تا پیش از مرگ یک امپراتوری به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار ساخته بود که علاوه بر پوشاک شامل لوازم جانبی، مبلمان خانگی، عطرها، لوازم آرایشی، کتاب، گل و حتی شکلات‌ها بود و طبق گزارش فوربس او را در میان 200 میلیاردر برتر جهان قرار داده بود. این طراح همچنین مالک چندین بار، کلاب، رستوران و یک تیم بسکتبال بود. مقامات بهداری در نوار غزه اعلام کردند که در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به این منطقه دست کم 28 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم اینکه ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه هشدار داده بود که باید از شهر خارج شوند، بسیاری از فلسطینیان از این کار خودداری کردند. نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند و به چند کیلومتری مرکز شهر رسیدند. اسرائیل حملات خود برای تصرف شهر غزه را حدود 3 هفته پیش با هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود آغاز کرد. این حملات با واکنش تند جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه روبرو شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اختلافات شدیدی نیز در بین رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل درباره ادامه این حملات وجود دارد. و 50مین دوره فستیوال فیلم تورنتو از روز پنجشنبه با شرکت 10 تن از هنرمندان سرشناس بین‌المللی آغاز می شود. از ایران فیلم یک تصادف ساده به نویسندگی و کارگردانی جعفر پناهی نمایش داده خواهد شد. فیلم یک تصادف ساده برنده جایزه نخل طلای فستیوال فیلم کن در سال جاری شد. این فیلم بدون دریافت مجوز فیلمبرداری در ایران ساخته شده است.